ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت یکایک شما عزیزان و همراهان محترم رادیو تهران، هر جا که هستید آرزو میکنم صبح زیبایی را آغاز کرده باشید و انشالله که این روز پر از خیر و برکت باشه برای همه شما. به اتفاق همکارانم فرارسیدن 28 روز از ماه صفر مصادف با سال روز رحلت پیامبر بزرگ اسلام و شهادت سبت اکبرشون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از پخش رادیو تهران با افتخار به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آلهی اجمعین و لحن و علا اعدائهم الى قیام یوم الدین. در این محفل با عظمت به مناسبت اینکه رحلت رسول خدا و شهادت امام مجتبی علیه السلام هدیه به روح این دو بزرگوار، صلواتی مرحمت کنید. یه مطلبی رو به عنوان یک سوال و جواب مطرح میکنم، امیدوارم که برای بعضی ها سودمند باشه. سوال اینه که رسول خدا که از دنیا رحلت کردند آیا نگرانی داشتن یا نداشتن؟ آیا پیامبر که رحلت میکرد نسبت به امت، نسبت به اسلام، نسبت به آینده اسلام نگرانی داشت و نگرانی ها داشت یا نه؟ از اینکه خود رسول الله به تمام معنا وظایف خودش رو انجام داده بود بحثی نیست و ما در زیارت های رسول خدا به رسول الله عرض می کنیم که اشهد و انک قد بلغت رسالت ربک، یا قد بلغت رسالات ربک و تحملت العزا فی جنبه. خود پیغمبر به تمام معنا تا اونجایی که امکان داشته، وظایفی که داشته، مسئولیت‌هایی که داشته برای هدایت امت، برای ارشاد امت، برای راهنمایی امت در آینده، برای سعادت امت تا دامنه قیامت، خود پیغمبر هیچ کوتاهی نکرده و معروفه که خود رسول الله فرموده ما اوذی نبی به مثل ما اوذیت. هیچ پیغمبری در راه ابلاغ رسالتش، در برای انجام وظایفش به اندازه من اذیت نشد. خیلی پیغمبر رنج و صدمه و اذیت تحمل کرد و شاید آیاتی در قرآن مجید مثل این آیه شریفه که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یه معنیش همین باشه که پیغمبر بیش از اون حد لازم هم خودش رو برای هدایت مردم به زحمت میانداخت، برای دلسوزی از جامعه به زحمت میانداخت. ولعلک باخ اون نفسکه، اینجور آیات هم خودش شاهده که پیغمبر فوق اون چه وظیفه داشته، فوق اون چه مسئولیتش ایجاب می کرده، در طول این 23 سال کارهایی که لازم بوده انجام بده انجام داده. اما آیا موقع رحلت هیچ نگرانی داشته یا نداشته؟ هیچ خوفی ترسی داشته یا نداشته؟ بنده در یک تتبع مختصری که کردم چند تا عبارت یادداشت کردم که این عبارات حاکی از اینه که رسول الله وقتی از دنیا رفت چند تا نگرانی داشته، از چند مطلب نگران بوده و اینها رو فرموده که ما و کسانی که میخواییم حمایت از اسلام کنیم، حمایت از راه رسول الله کنیم، مواظب باشیم با این چیزایی که پیغمبر احساس میکرده برای اسلام خطر داره ما مبارزه کنیم. حتما پیغمبر وقتی یه مطلبی رو به عنوان یه مطلب مضر برای اسلام، مضر برای آتیه اسلام گوش زد میکنه، ولو به عنوان یک نگرانی که من نگرانم که بعد این طور بشه. یک فایده این بیان همینه که این نگرانی رسول الله به من و شما برسه، در کتابها ثبت بشه، به من و شما ابلاغ بشه و ما توجه داشته باشیم که پیغمبر از چه نواهی امت اسلام را آسیب پذیر میدونسته که ما از همون ناحیه متوجه باشیم که آسیب نخوریم. کسی از پیغمبر بهتر نمیتونه تشخیص بده، بهتر نمیتونه اون نقاطی که مسلمونها از اون نقاط آسیب پذیرن، کسی از پیغمبر بهتر نمیتونه شناسایی کنه. پیغمبر اینا رو شناسایی کرده و یکی فرموده، یک یک تذکر داده تا ما متوجه باشیم که از چه نواحی، از چه زاویه، از چه زوایا آسیب پذیریم تا در مقابلش ایستادگی کنیم. عباراتی که من یادداشت کردم که بعضیاش رو خدمتتون عرض میکنم. اولین چیزی که رسول الله برای مسلمونا نگران بوده، ترسان بوده، ناراحت بوده که نکنه اسلام رو صدمه بزنه، به ملت اسلام صدمه بزنه، مسئله نفاق بوده. پیغمبر با صراحت می‌فرموده که من بر شما می‌ترسم از منافقین. یعنی مسلمان‌ها باید توجه داشته باشن که بعد از رسول خدا، در زمان ائمه، بعد از زمان ائمه، در زمان ما یه خط نفاقی هم موجوده و این خط نفاقی که می‌تونه به اسلام صدمه بزنه، این خط نفاقی که می‌تونه مسلمان‌ها صدمه بزنه، این خط نفاقی که میتونه به جهان اسلام صدای بزنه، به ممالک اسلامی صدای بزنه، پیغمبر اینو هشدار داده که من نگرانم. یعنی مواظب باشی، متوجه باشی. امروز هر جای دنیا یه گروهی از مسلمانها زندگی میکنن، باید متوجه این خط نفاق باشن که از ناهی اونا صدمه نخورن، چون پیغمبر اینجور فرموده که اخوف ما اخاف و علا امتی، از هر چیزی بیشتر من بر امتم از این نگرانم، از این ترسانم که منافق تو صحنه باشه و کارهایی انجام بده. اخوف ما اخاف و علا امتی کل منافق علیم اللسان، منافق خوش سر و زبان، منافقی که میتونه حرف بزنه، منافقی که میتونه مردم رو فریب بده، منافقی که میتونه گروههایی از مسلمانها رو به خاطر کم آگاهیشون، به خاطر ناآگاهیشون فریب بده و از این راه به اسلام صدمه بزنه. یه وظیفه مهم ما مسلمانها، یه وظیفه مهم حکومت ما، یه وظیفه مهم کل علمای اسلام در هر نقطه از زمین زندگی می کنند اینه که مواظب باشن، شناسایی کنن، خط نفاق رو شناسایی کنن و به تمام معنا باهاش مقابله کنن. چون اگه مقابله نکنن این خط تقویت بشه به همه صدای میزنه. ان اخوف ما اخاف و علی امتی کل منافق علیم اللسان. در یه تعبیر دیگه فرمودن اخاف و علی امتی جدال منافق بالقرآن. یعنی یه کار منافق هم اینه که ممکنه با خود آیات قرآن مجید، با خود گفته های رسول خدا، این گفته ها رو جوری معنی کنه، این گفته ها رو از معنی واقعیش بگردونه، این فرموده ها رو از محتوای حقیقیش منصرف کنه، جوری قلمداد کنه. من دارم حرف پیغمبر رو براتون میگم، من دارم محتوای اسلام رو براتون میگم، ولی مسلمان ها رو فریب بده. این اول چیزیه که پیغمبر ازش نگران بوده و ما هم باید نگران باشیم. امروز هم حکومت ما، حکومت اسلام، حکومتی که حرفش اینه، ایدش اینه، هدفش اینه که قرآن رو حاکم کنه، اسلام رو حاکم کنه، این حکومت هم باید همونطور که خود پیغمبر فرموده من نگرانم، میترسم، خیلی میترسم، ما هم باید نگران باشیم. ما هم باید و نگرانی ایجاب میکنه که مواظب باشیم، تک تک ما مواظب باشیم، گروه ها مواظب باشن، جمعیت ها مواظب باشن، و حتی کسانی که میتوانند در ممالک دیگه نقشی داشته باشن، اونجا هم باید این نگرانی ابراز بشه، این نگرانی اظهار بشه، چون پیغمبر تشخیصش این بوده که ما از این ناحیه ممکنه صدایه ببینیم. چون از این ناحیه ممکنه صدایه ببینیم، باید خیلی در مقابل مجهز بایستیم. این مطلب اولی که پیغمبر نگرانش بوده. مطلب دومی که در بعضی از روایات هست، بعضیشو من یادداشت کردم، فرموده اخاف و علی امتی، اخاف و علی امتی الائمه الضالین، یا فرموده اخاف و علی امتی اماما ضالا، یا فرموده اخاف و علی امتی حیف الائمه. فرمودیست که من نگرانش هستم که بعد از من اونایی که حکومت مسلمونها رو در دست میگیرن، اونایی که در رأس حکومتهای مسلمین قرار میگیرن، اینا خودشون گمراه باشن. از این ناحیه اسلام صدمه میبینه، قرآن صدمه میبینه. اگر اون کسی که در رأس حکومت مسلمون هاست خودش ضال و گمراه باشه، خودش از ائمه ضالین و مضلین باشه، خودش اهل حیف و زور و ظلم و جور باشه، پیغمبر فرموده از این ناحیه اسلام صدای میبینه، اخاف و علی امتی حیف الائمه. امروز مسلمان های جهان، مسلمان ها در جهان اسلام باید متوجه باشند که پیغمبر ابراز نگرانی کرده که اگر حکامشون، اگر سلاطینشون، اگر اونهایی که در رأس حکومت هاشون قرار گرفتن ضال باشن، مضل باشن، جائر باشن، ظالم باشن، میتونن یه تهدیدی علیه اسلام باشن. چرا پیغمبر اینو فرموده؟ تا مردم در مقابل اینجور حکام بایستن. مثل ایران که ایستاد و حاکم زور، حاکم جور رو کنار زد، همه مسلمون ها هر جای دنیا هستن باید همین برنامه رو دنبال کنن. پیغمبر اظهار نگرانی کرده، یقین به این جهت اظهار نگرانی کرده تا مردم بفهمن که حاکم جائر برای اسلام ضرر داره، سلطان زال و مزل برای اسلام و مسلمین و امت اسلام ضرر داره. امروز ضرری که اسلام و مسلمین و امت اسلام از ناحیه اینجور حاکمها داره میبینه، یه ضرر کمی نیست، ملموس و محسوسه که اینها نمیگذارن اسلام گسترش پیدا کنه، نمیگذارن واقعیات اسلام برای مردم گفته بشه، نمیگذارن محتوای اسلام اونجوری که پیغمبر فرموده، اونجوری که پیغمبر خواسته تو مردم منعکس بشه. اینم یه زاویه از زوایایی است که پیغمبر اظهار نگرانی کرده. ملت اسلام، امت اسلام باید متوجه باشن در مقابل حاکم جائر بیستن تا از بین ببرنش، بیستن تا عوضش کنن، تا این حاکم جائر رو به یک حاکم عادل مبدل کنن. و این از نعمتهای بسیار بزرگ خدای متعال بر ملت ماست، از نعمتهای بسیار والای خدای متعال بر مردم ماست که حکومتی داریم که در رأسش یک مجتهد عادل قرار گرفته. این از نعمتهاییست که ما باید خیلی شکر کنیم، از نعمتهاییست که ما باید همیشه شاکرش باشیم. نکنه نعوذ بالله بعضی از کمبودها، بعضی از گرفتاریها، بعضی از ناراحتیها یه قدری در من، در شما، در دیگری اثر بگذاره و یک وقت غفلت کنیم از اینکه خدای متعال چه نعمتی ما داده. نعمت خداشناسی، نعمت ایمان و اعتقاد به پیامبر اسلام، نعمت اعتقاد به امامت ائمه اطهار، اینا نعمتهای بزرگی است که خدای متعال ما داده، قابل قیاس با مسائل دیگه نیست. و یکی از نعمتهای بزرگ همین حکومته، یکی از نعمتهای بزرگ همین وضعی است که برای ما پیش آمده. وقتی انسان مقایسه میکنه، با جاهای دیگه مقایسه میکنه، با ایران قبل از انقلاب مقایسه میکنه، یه قدری تو خودش میره، یه قدری فکر میکنه، میبینه کمال بی انصافی است اگر کسی بخواد اصلا مقایسه کنه. کمال بی انصافی است. امروز در رأس حکومت ما یک مجتهد عادل قرار گرفته که حرفش اینه، هدفش اینه که قرآن رو پیاده کنه، اسلام رو پیاده کنه، اسلام رو حاکم کنه. و جاهای دیگه چطور؟ قبل از انقلاب در ایران چطور؟ کارای خوبشون قماربازی بود. اون ساعاتی که میخواستن کار خیلی خوب انجام بدن مشغول قماربازی بودن. وقت چی رو با چی قیاس میکنیم؟ در هر صورت فرمود اخاف و علا امتی امامن رالا، اخاف و علا امتی الائمت المذلین، انما اخاف على امتي حيف الائمه. اینم یکی از زوایا و نقاطی است که پیغمبر دست روش گذاشته طبق این نقل ها و اظهار نگرانی کرده که من نگرانم که مسلمان ها امت اسلام از این ناحیه صدمه ببینن، که وظیفه هر مسلمان و هر گروه مسلمان و هر ملت مسلمان اینه برای حفظ اسلام، برای گسترش اسلام، برای ترویج اسلام، برای اینکه مانع رو از سر راه اسلام برداره، تا اونجا که میتونه در مقابل اینجور حکومت ها ایستادگی کنه. نقطه دوم. نقطه سوم که شاید از اون دو نقطه قبل از حیثی مهمتر باشه، یعنی از این ناحیه ممکنه اسلام بیشتر آسیب پذیر باشه، فرموده انما اتخوف على امتي من بعدي ان يتاول القران على غير تعليله. یه نگرانی من اینه، قرآنی که باید برنامه زندگی مسلمان ها باشه، قرآنی که باید سعادت دنیا و آخرت مسلمان ها رو تأمین کنه، قرآنی که باید وسیله تبلیغ اسلام به همه جا باشه، یه نگرانیم اینه که این قرآن بعد از من آیاتش بد معنی بشه، جوری معنی بشه که معنیش اون نیست، جوری برای مردم تفسیر بشه که تفسیرش اون نیست، وقت به نام قرآن به اسلام صدمه بزنن. این که پیغمبر این همه اصرار میکرد که باید بعد از من در خانه علی برید، بعد از من در خانه اهل بیت برید، این همه اصرار در طول 20 سال مکرر در مکرر مردم رو ارجاع میداد به اهل بیت، به خاطر این که اگه در خانه اهل بیت میرفتن که وظیفه همه اینه که بالاخره برگردن به در خانه اهل بیت. امروز امت اسلام در هر کجا هستند لااقل از این حیث باید برگردن به در خانه اهل بیت که محتوای قرآن رو از اهل بیت بگیرن، تفسیر قرآن رو از اهل بیت بگیرن، تا چون انما یعرف القرآن من خوت ببه، اونی که معنی قرآن، معانی قرآن، همه معانی قرآن، تفسیر قرآن، تأویل قرآن، شأن نزول آیات قرآن، اهداف هر آیه رو خوب میدونه اهل بیت هستن و مردم وظیفه داشتن و وظیفه دارن که تفسیر قرآن رو از اهل بیت بگیرن، تفسیر قرآن رو از اونایی که در مکتب اهل بیت مایهی گرفتن، در مکتب اهل بیت درسی خواندن، تفسیر قرآن رو از اونها بگیرن. پیغمبر نگرانه، نگران از این که نکنه بعد از من قرآن رو بد معنی کنن و تصادفاً این نگرانی رسول الله محقق شده. امروز در گوشه و جهان دنیای اسلام گاهی آیات قرآن مجید جوری معنی میشه که به اسلام صدمه میزنه، گاهی با معنی کردن آیات قرآن مجید به مردم خطی میدن، به ملتها خطی میدن که سالها این ملت عقب میمانند و سالها از این که درست مسلمان باشند، درست به حقیقت اسلام آشنا شده باشند دور میمونند. اینم ناحیه سوم، یکی نفاق، یکی حکام و سلاطین جور، یکی هم مسئله قرآن. انما اتخوف على امتی من بعدی ان يتأول القرآن على غیر تأویله، که در اون روایات مربوط به منافقین همین جمله بود، اخاف على امتی جدال منافق بالقرآن. چون قرآن وضعش جوریه، در یه جمله علی علیه السلام در نهج البلاغه گویا به ابن عباس یا دیگری فرموده لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه. اصلا خصوصیت قرآن اینه که میشه چند جور معنی بشه و اون معنی درست شد از اهل بیت گره. واقعا کسی منافق باشه، اگر کسی بخواد صدمه بزنه، اگر کسی بخواد لطمه بزنه، ممکنه آیه رو به جوری برگردونه که مردم ناآگاه هم متوجه نشن و به خاطر ناآگاهی اونها و از ناآگاهی اونها سوء استفاده کنه و اون خطی که پیغمبر ترسیم کرده، اون خطی که ائمه اطهار ترسیم کردن، اون خط رو نشون نده و خطی مقابل اون نشون بده، حتی خطی نشون بده، یعنی با آیات قرآن خطی نشون بده که مردم با اهل بیت درگیر بشن، با اهل بیت در بیفتن. و نقطه چهارمی که در روایات ما هست که رسول خدا اظهار نگرانی کرده، فرموده اخاف على امتی زلت عالم، فرموده من از لغزش های علما نگرانم، از لغزش های عالمان در اسلام نگرانم. که یه عالم خیلی باید مواظب باشه، یک فقیه خیلی باید متوجه باشه، یک اسلام شناس خیلی باید متوجه باشه، چون زلت و لغزش یک عالم میتونه برای اسلام صدمه باشه، میتونه برای مسلمان ها صدمه باشه. این لغزش ها خیلی به ضرر اسلام تمام میشه. اینه که در تمام حوزه ها، در تمام محافل علمی، خود علما بیشتر باید متوجه خودشون باشن، خودشون بیشتر باید مثل آینه برای یکدیگر اگه نقاط ضعفی هست خودشون به هم بگن نقاط ضعف برطرف بشه، که نقطه ضعف یک عالم، نقطه ضعف یک امام بسر، نقطه ضعف یک روحانی ممکنه برای دین مردم صدمه داشته باشه. ما هم باید خیلی متوجه باشیم، منم که امام سرم به عنوان روحانی هستم باید خیلی متوجه باشم. امروز لغزش من، لغزش من تنها نیست، امروز خلافکاری من، خلافکاری خودم که به خودم یا به خانه خودم برگرده نیست، امروز لغزش من ممکنه علیه مکتب تمام بشه، تهدیدی برای مکتب باشه، باعث تنفر مردم از دین باشه، تنفر مردم از مکتب باشه، دوری مردم از انقلاب باشه. امروز اگر من روحانی میخوام مردم به اسلام جذب بشن، به تشیع جذب بشن، به انقلاب جذب بشن، بیشتر باید تو خودم باشم، با عملم جوری رفتار کنم، جوری عمل کنم که مردم عمل من رو که میبینند به اسلام، به تشیع، به انقلاب جذب بشن، و الا اگر خدایی نکرده گرفتار لغزش باشم، ممکنه به جای اینکه مردم رو به طرف دین و انقلاب بیارم، مردم رو از دین و انقلاب دور کنم. اینا 3-4 تا مطلب بود که به عنوان نگرانی هایی که رسول خدا ابراز کرده، و این نگرانی ها تا اونجایی که من فکر کردم مال گروه های خاصه. یعنی وقتی پیغمبر می فرماد اخاف و علیکم زلت عالم، این مال علماست، مال روحانیته، به دیگران کاری نداره. میگه از لغزش عالم ها نگرانم. یا اگر می فرماد که نگرانم از این که قرآن رو بر غیر واقعیتش معنی کنند، یقین یه تیپ خاصی هستن، یه جمعیت خاصی هستن که میتونن این کار رو انجام بدن که پیغمبر نگرانه. یا اگر میفرماد من از نفاق و اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان، خب منافقای دار و دسته مخصوصی هستن. یا اگر میفرماد اخاف علی امتی علی امت المذلین، سردمداران حکومت ها، کسانی که حکومت میکنن. ولی من بیشتر نظرم به این 2-3 جمله ایست که الان میگم و کم کم رفع زحمت میکنم که خستتون نکنم. پیغمبر یه اظهار نگرانی از عموم امت هم داشته که این دیگه مربوط به هممونه دیگه. کسی نباید بگه خب اون که مال علما بود من از علما نیستم، اون که مال حکام بود من از حکام نیستم، اون که مال مفسرین قرآن بود من که مفسر قرآن نیستم. اون که یه چیز عمومی است که اتفاقا اینو پیغمبر بیشترم تأکید کرده و بیشتر در کتاب ها نقل شده. اگر بیشتر نقل شدن در کتاب ها رو ما حاکی بگیریم از این که پیغمبر بیشتر گفته، تکرار کرده، تأکید کرده که در کتاب های مختلف شاید با سندهای مختلف نقل شده، این معلوم میکنه که، روشن میکنه که پیغمبر از این ناحیه بیشتر نگران بوده. یعنی پیغمبر دلش میخواد اسلام بمانه، دلش میخواد محتوای اسلام سالم بمانه، دلش میخواد اسلام سالم بمانه و به همه جا نفوذ کنه. لیظهر دینه علی الدین کله، یعنی دینش بر همه ادیان غالب باشه. اگر اسلام بخواد غالب بشه، اگر اسلام بخواد نفوذ داشته باشه، اگر اسلام بخواد رواجی پیدا کنه و جهان رو بگیره، ظاهرن یکی دو چیز لازم داره که پیغمبر نگران از این که امتشون این یک دو چیز رو دارن یا ندارن. که من روایت رو میخونم، خطاب به خودم، هر کسی هم خطاب به خودش بکنه، ببینه تا چقدر این وادی هست، ببینه تا چقدر نقطه مقابل اون چه پیغمبر ازش نگران بوده در وجود خودش احساس میکنه. رسول خدا فرموده ان اخ و فما اخاف و علیکم افنا. دو چیزه که از هر چیزی بیشتر من بر شما میترسم، دو چیزه که از هر چیزی به تعبیر من بیشتر من نگرانش هستم، یکی اتباع الهوا، یکی هم طول الامد. اتباع الهوا و طول الامد یعنی کسی دنبال هوا و هوس باشه، کسی عمل و اعمال طولانی داشته باشه و حب دنیا داشته باشه، کسی براش مرگ مسئله باشه. اگر خدایی نکرده یه روزی همه مسلمان ها اینجور باشن، اسلام نمیتونه پیش بره. حرف پیغمبر اینه که اسلام وقتی میتونه پیش بره، وقتی میتونه موقعیتش رو زیاد کنه که مسلمان ها تابع هوا و هوس نباشن، مسلمان ها متبع هوای نفس نباشن، مسلمان ها گرفتار طول امل نباشن، گرفتار حب دنیا نباشن. این یه نگرانی است که پیغمبر نسبت به همه ما داره، که تک تک ما اگه واقعا میخواییم در مسیری قدم